و برای من در حد درآمد خودم، در حد توان مالی خودم باید از خودرو استفاده کنم. اگر ثروت اضافی دارم، این ثروت اضافی رو باید دارم توی بورس و منافع خودم رو در راستای منافع جامعه تعریف بکنم. و از این طریق دقیقا چیه؟ زیان و ضرر به جامعه نزنم.
الان عدد چقدره برای خودروها؟ من تا اونجایی که من اطلاع دارم آقای دکتر، اگر مثلا کسی دو تا خودرو داشته باشه تو خونش که ارزش روزش بالاتر از 1 میلیارد باشه، مشمول مالیات میشه، درسته یا نه عدد فرق میکنه؟
این اگر دو تا خودرو داشته باشه مشمول این که چیز بشه، مربوط به در حقیقت اعضای زیر 18 سال باشه. اگر بالای 18 سال باشه، این دیگه به صورت خودرو مجزا به حساب میاد و چیز هست. برای زن و شوهر و اعضای زیر
18 اگه زیر 18 سال باشه مالیاتش میخوره دیگه.
بله، ولی اگر مثلا چیز باشه، جدا از اون یه عضوی باشه که بالای 18 سال داشته باشه، اون رو به عنوان
مستقل محسوب میشه.
مستقل در
نظر. حالا مثلا فرض بفهمید که این نفر یه خودروی گرفته، من مثال میزنم، خودروی سراتو مثلا. این خودرو من یادم دو سال پیش، دو سال نیم پیش 90 میلیون بود. من که دوستان خودم رفت یه دونه از همین خودروهای سراتو بگیره. حالا من بهش توصیه کردم این کارو نکنه به دلایل فنی که از دوستانم شنیده بودم، اما این کارو کرد. اما یادمه که رفت مثلا 50 میلیون تومان وام گرفت، یه خودرو هم داشت خودش فروخت، با این پول رفت یه ماشین سراتو خرید. خب ممکنه این کارو مثلا برای بچه‌ش هم کرده باشه، ممکنه این کارو برای همسرش هم کرده باشه. خب این خودروی 90 میلیونی که 2 سال 3 سال پیش این قیمت بوده، الان بالای 1.200. خب این آدم باید به خاطر 80-90 میلیون که تازه با تسهیلات رفت این ماشین خریده، الان باید بیاد مالیات بپردازه. من به پورش سواران کار ندارم، ما به مزراتی سوارا کار ندارم، ما میخوام بگم این شهروندایی که اینجوری اومدن مثلا
عددش ممکنه به هر حال پایین باشه، ولی اصل قضیه درسته. حالا ممکنه به هر حال توی سالهای بعدی تعدیل بشه، ولی اینکه جدا از عوارض نوسازی که هر سال گرفته میشه مالیات بر خودرو هم جدا گرفته بشه، اصل قضیه درسته و مثلا یکی از منابع درآمدی دولت ها میتونه باشه و توی کشور ما همین رویه شروع شده.
بله بسیار خوب. آقای فرباد زاوه از کارشناسان محترم حوزه خود،
اگر اجازه فرمایید من چون
آقای دکتر یه چند دقیقه تحمل کنید به
بدون هماهنگی دوستان فکر من به
آقای دکتر هماهنگ کرده بودم باهاتون دورتون بگردم،
مرتب دارن تماس میگیرن.
آها بسیار خوب باش، ممنونم آقای دکتر خاطری.
فرصت دیگه من خدمت
بله خواهش میکنم، باعث افتخار آقای دکتر قادری.
زنگ زدن گفتم اشکال نداره.
ممنونم آقای دکتر قادری، زنده باشین شما، خداحافظتون باشین شما، زنده باشین. البته من این رو به استهزار به هموطنان ارجمند برسونم، با آقای دکتر قادری هماهنگ کرده بودیم، حالا شاید الان کاری براشون پیش اومد. آقای زاوه خدمتتون سلام عرض می‌کنم، قربان صبح بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیزتون، صبحتون بخیر.
ارادتمند، من گاهی اوقات مقالات شما رو در حوزه خودرو می‌خونم، بسیار قابل استفاده است و نگاه کارشناسیتون آقای زاوه خیلی خوشبختیم از اینکه سرسابی خدمت شما. خواهش
می‌کنم در خدمت.
آقای زاوه، بحث مالیات خودروها، من از آقای دکتر قادری سوال کردم که اگر کسی دو تا خودرو داشته باشه که ارزش روز این دو تا خودرو بالاتر از 1 میلیارد بشه، باید مالیات بده. خب حالا یه کسی این دو تا خودرو رو یه زمانی خریده که ارزش این دو تا خودرو ثمن بخس بود، حالا الان با این دو تا خودرو مثلا لوکس سوار محسوب میشه، این دریافت مالیات جای دیگه دنیا چی جوریه که ما اومدیم این مدل رو از کشورهای دیگه اقتباس بکنیم، اما حواسمون نیست به این که بابا من خواستم 1000 تومن هم 1000 تومن بمونه که رفتم یه چیزی خریدم که بمونه، چون پول انقدر بی ارزش میشه کف دستو میسوزونه، نگه نمیداره آدم. این مکانیزم مالیاتی به نظر شما کشور ما درسته یا خیر؟
ببینید این مالیات در واقع روی قیمت خودرو بالای 1 میلیارد تومان، بالا مسکن بالای 10 میلیارد تومان گذاشتن.
خب
اسمش میشه گذاشت مالیات بر ناکارآمدی مدیریت اقتصادی کشور، مالیات بر ناکارآمدی دولت.
درست.
در واقع دولت، نه حالا مجموعه مجلس فرق میکنه چون بودجه به مجلس هم مرتبطه.
بله.
به واسطه این ناکارآمدی در مدیریت کلان اقتصادی که منجر به ایجاد تورم در کشور شده، اومدن و مردم رو جریمه کردن. این تورم خودش یک جورای جریمه عمومی،
اصلا تورم خودش مالیات دیگه.
دقیقاً.
به تعبیر آقای روحانی که دو روز دیگه کارش تموم میشه، مالیات چیز تورم دزدی دولت ها عجیب مردمه.
عجیب مردمه. بله. حالا اونو اومدن در واقع به شرایط قانونی هم بهش دادن، گفتن چون ما خیلی آدم های ناکارآمدی هستیم، شما باید بابت اینکه ما جیبتون رو یه جورایی زدیم و همه چیز خیلی گرون شد دوباره یه مالیات جدیدی بدیم.
یعنی میزنیم
و دوباره میزنیم،
با دوباره میزنیم، هر چند دلمون بخواد میگیم، کاری هم نمیتونید بکنید.
نه خب، نه همه اینها برای اینه که کسی نپرسه که علت تورم چیه. تغییر من تمام این رفتارها، اینکه دنبال دلال بگردن، اینکه یه روز سایت ها رو قطع بکنیم، اینکه یه روز برق رو قطع بکنیم که سایت ها برنامه بشه، همه این کارها مال اینه که ما مقصر رو دنبالش نگردیم.
آقای زاوه ببینید، من قبل از جناب علی با دکتر قادری صحبت میکردم، فکر میکنم این دوره چهارمه که نماینده مجلس، اگه اشتباه نکنم یه دوره نبودن دوره قبل، واقعا مثل آقای دکتر قادری شاید مثلا تو 5 تا مجلس 10 تا آدم بیشتر نباشه. یعنی مثلا از صداقت، صراحت، امانت، هر چی که شما بگید، یعنی هر صفت خوبی رو شما درباره یه وکیل مردم در خانه ملت بتونی بگی، در این آدم هست. سواد دو، هر چی که فکر کنید دیگه. خب من نمیخوام بگم همه نماینده اینجوری ان، اما خب ببین آدمای قد بلند نمیشه آقای دکتر قادری، نمیدونم، میخوام چیز دیگه بگم، میدونم، میخوام چیز دیگه بگم، میخوام بگم که چطور میشه مثلا 290 نماینده، خب تو هر دوره شما که بهتر میدونید، بالاخره مصوبات کلیدی مجلس رو 7-8-10-12 تا نماینده کلید میزنن و یعنی بقیه اونجا نشستن دکمه قرمز و سبز رو میزنن، کاری ندارن که. یعنی اصلا 4 سال میاد میره، ما اصلا نمیدونیم که نماینده فلانجا کی هست، چون اصلا نمیاد مصاحبه میکنه، نه تو رسانه، نه خارج نمیشیم. چیزی دیگه میخوام بگم،
ساختار قانونگذاری ما،
همین رو میخوام بگم،
کارشناسی نداره.
میخوام بگم چرا واقعا یه همچین آدمای قد بلندی نمیتونن این حرفایی که شما میزنید و بزنن و اثرگذار باشه.
خب ببینید،
شما هم برید تو مجلس ممکنه همین بشی،
احتمالش زیاده، به خاطر اینکه این ساختاری که وجود داره، ما باید در واقع در مورد ساختارها اصلاحات انجام بدیم. این ساختار فکری که ما در کشور داریم، این ساختار اشکالات اساسی داره.
درسته.
اولیش این هستش که شما وقتی مدیریت ها در کشور بر مبنای در واقع سهم خواهی ها داره صورت میگیره، سهم خواهی های سیاسی صورت میگیره، طبعا همه آدم هایی که میشینن در پست ها فاقد کارایی هستن. من اصلا در مورد صداقتشون هیچ بحثی ندارم، چون قابل اندازه گیری نیست به این راحتی.
بله.
اون رو چیزی هستش که قوه قضاییه نمایندگان بره مشخص کنه، بنده در موقعیتی نیستم بخوام مشخص کنم.
بله.
ولی در مورد کارآمدی ها میتونیم در مورد نتایجشون صحبت کنیم. این بالاخره وقتی یه کسی مثلا فکر کنید 16 سال در کمیسیون اقتصادی باشه یا در کمیسیون صنعتی باشه، نمیتونه دیگه مسئولیت وضعیت اقتصادی امروز رو گردن نگیره.
درسته.
واقعیت یا دولتی که 8 سال سر کاره یا جناح قبلش، حالا اون یکی جناح 8 سال سر کار بود، نمیتونن هیچ کدوم از این جناح مسئولیت شرایط موجود رو نپذیرن. حالا برای اینکه این رو در واقع به نظر من گمراه بکنن، ما معمولا در یک تیکه یه چیزی رو، یک داستانی مولوی داره که یک فیلی رو برده بودن تو شهری کسی ندیده بود، شبونه رسیده بود اونجا و عده‌ای از متمولین شهر برای اینکه فخر فروشی کنن شبونه رفتن و اصرار داشتن که فیل رو ببینن، چراغی هم نبود و نهایتا طرف اجازه داد که اینا هر کدوم با لمس برن یه دستی به فیل بزنن. هر کسی فردا در فیل یه چیزی تعریف می‌کرد، یکی میگه فیل یه ستونه، یکی میگه فیل یه خرطومه، یکی میگه فیل یه دمه. ببینید حکایت قانون‌گذاری و مدیریت کلان اقتصادی ما دقیقاً این داستان مولاست.
خب این تاریکی الان کجاست آقای؟
تاریکی خیلی شفاف. ببینید این تاریکی در این هستش که شما نمی‌توانید اقتصادی کشور رو با این فیلتراسیون مدیریتی و این مدل سهم‌خواهی مدیریت کنید. همین موضوع صنعت خودرو، همین فشاری که مجلس به وزارت سمت میذاره، وزارت سمت به شرکت خودروساز میذاره، که ما در هر شهرستانی یه خط خودروسازی زدیم که این خطا هیچ کدوم اقتصادی نیست، نه به علاوه تیراژ،
نه تولید میکنن میارن تهران میفروشن،
اصلا حتی تولید هم اینجا داره واقعا انجام میشه، اونجا فقط پیچاش بسته میشه. یعنی به عجیب ترین شیوهی ممکن در حالی که ما تو کارخونه مرکزی تو تهران ظرفیت خالی داریم، بدنه رو بار میکنیم میبریم تبریز، میبریم کرمانشاه، اونجا پیچاشو میبندیم. یعنی برای هر ماشین سه بار پول هم میدیم، چون یه بارم برمیگردونیم دوباره. ببین این مدل کنشگری سیاسی در ایران این مشکله، و چون نمیخوایم این مدل، این کنشگران حاضر نیستن بپذیرن ریشه مشکلات همین مدل فکر کردنشونه. توسعه با احداث ایران خود در تبریز اتفاق نمیفته، توسعه با ایران تا احداث ایران خود در کرمانشاه اتفاق نمیفته، حتی توسعه با این طرح خودکفایی که دارن اتفاق نمیفته. شما ماشینی که 30 سال روی خط تولیده، بعد 30 سال تازه میخواین شروع کنین قطعات رو ساخت داخل کردن، برای بیشترین تیراژی که الان یه ماشین در ایران داره پژو پارس روزی 900 دستگاه، یعنی سالی کمتر از 250,000 دستگاه. شما برای 250,000 دستگاه نمیتوانید بیشتر از نصف قطعات خودرو رو تولید کنید مگر اینکه تورمی وجود داشته باشه بالای 40% به صورت متوسط
که بصرفه،
این سرمایه گذاری بصرفه، وگرنه نمیصرفه. برای همینه که دو تا شرکت خودروساز ما داریم که نزدیک به اندازه پای پولی کشور بدهی دارن. این وضعیت واقعیته. حالا برای اینکه از این فرار کنیم، یه روز میگیم این وضعیت تقصیر دلال هاست، یه روز میگیم مالیات نمیگیریم اینجوری میشه، یه روز همه این حرفا رو میزنیم ولی حاضر نیستیم بپذیریم. اون روزی که داریم بودجه می‌نویسیم، می‌ریم فشار میاریم که فلان سازمانی که حالا به هر دلیلی شکلی با ما ارتباط داره یه بودجه اضافه بگیره، این میشه تورم در کشور، اثرش رو در همه چیز می‌ذاره، من جمله در خودرو، من جمله در مسکن، و اگه اینها رو سرکوب بکنین میره در معیشت مردم اثرگذار میشه. اتفاقی که امروز ما شاهدش هستیم، شما شاخص عمومی قیمت‌ها رو نسبت به 3 سال قبل اگر نگاه بکنین، متوسط همه چیز 10 برابر شده. 10% زیاد نشده، 10 برابر شده. حالا درسته عدد تورم رو با سرکوب قیمت انرژی و نون و نمیدونم بنزین و اینا رو 40-50% نگه می‌دارن، ولی اون که واقعی نیست، چون هر چیز دیگری ما غیر از این داریم می‌خریم، غیر از این 5-6 قلم که توی سبد محاسبات تورمی سهم بزرگی دارن، اون زندگی واقعی ما که این شکلی نیست. در سر زندگی واقعی ما همه چیز 10 برابر شده، از خودرو، از خونه، از گوجه فرنگی، از گوشت، همه چیز. ببینید این راهکار مبارزه با این چیزا انضباط مالی در دولت، تغییر پارادایم های بانک مرکزی، مبارزه با کسری بودجه، تغییر شبکه بانکی. اگر یک بانکی ورشکسته است، اگر نمیتونه پول سپرده گذار سهامدارش رو بده، باید ورشکستگیش رو بپذیریم. خاطرتون اگه باشه سال 96 یه اتفاقات سیاسی افتاد، یک مؤسسه‌ای که مجوز هم حتی نداشت 13,000 میلیارد تومان پای پولی کشور پول توزیع کردن که یه آقایی که برای خودش بازی پانزی را انداخته بود و پول مردم رو خورده بود مبرا.
23,000 میلیارد تومان آقای
23,000 میلیارد تومان. ببین این مدل تفکری، این مدل اوکراینی نتیجه جز تورم نداره. حالا شما هر چقدر میخواد مالیات بدن، هیچ تأثیری در نتیجه قایی موضوع نخواهد داشت.
ممنونم آقای زاوی عزیز. ما که سعی میکنیم به جای ماشین موتور سوار شیم که اصلا مالیات بهش نمیخوره. قربون شما عزیز.
حالا با این کارایی که داره پیش میره،
آره دیگه، حالا 4-5 سال دیگه موتور رو می‌فروشیم، دو چرخه،
یه میلیارد تومان باید،
آره، بعدم اسکوتر سوار میشیم، بعدم پیاده میریم،
پیاده روی هم احتمال،
آره،
چتونی که من می‌خوام در مشغول
هم ممکنه ممکنه. ممنونم آقای زاوی عزیز، قربون شما، روز خوبی داشته باشید. خیلی خوشحال شدم. یا علی،
خدا حافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بریم سراغ افزایش قیمت خودرو به رغم راکت بودن بازار، و این سوال رو از آقای دکتر محمدرضا پور ابراهیمی بپرسیم، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای دکتر پور ابراهیمی، خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم سلام عرض میکنم خدمت حضرت علی، خدمت همکاران خوب شما و همه شنوندگان برنامه در خدمت شما.
متشکرم. یه 2-3 ماه پرفراز و نشیب رو آقای پور ابراهیمی پشت سر گذاشتید، تغییراتی که در دولت قرار اتفاق بیفته، کمک هایی که در قالب مشورت به رئیس جمهور منتخب فعلی دادید، 2-3 ماه پر التهاب رو هم شخص شما هم کلن مجلس پشت سر گذاشته. آقای دکتر پور ابراهیمی، الان شاهدیم که قیمت خودروها تو بازار داره افزایش پیدا میکنه، نه فقط خودروها که سایر حوزه ها همین هم چه اتفاقی افتاده. اتفاق سیاسی خاصی تو کشور نیفتاده یا در حوزه سیاست خارجی چیزی نشده که بگیم حالا مثلا یه همچین چیزی گفته شده، یه همچین اظهار نظری شده، بنابر این به واسطه این اظهار نظر سیاسی تو این بازار باید یه همچین التهابی به وجود بیاد. مثلا دیروز طلا افزایش پیدا کرد، حالا چرا واقعا خیلی محل سواله. قیمت کارخانه داره افزایش پیدا میکنه آقای دکتر پور ابراهیمی برای خودرو، یا اتفاق دیگری افتاده؟
بله، همونجوری که شما اشاره فرمودین، اون چیزی که در طول این چند هفته به ویژه هفته‌های پایانی دولت دوازدهم داره شکل میگیره به دلیل عدم نظارتی که از مدت قبل هم بود، البته تشدید شده، به هر حال دولت داره روزهای پایانیشو پشت سر میگذاره، یه نوع رهاشدگی در مدیریت بازار و تنظیم بازار و نظارت بر حوزه بازار وجود داره و بخشی از این چالش‌هایی که ایجاد شده ناشی از این وضعیته. بخشش به دلیل شرایطی که عمدتاً برمیگرده به انتظارات تورمی که در جامعه شکل گرفته، که متاسفانه نگاه و رویکرد به آینده مبتنی بر رویکرد انتظارات تورمی است که طبیعتاً دولت 13 هم اولین کارش باید این باشه که بتواند این موضوع رو به شکل ویژه در دستور کار قرار بده و شرایط ثبات رو که لازمه یه حرکت دولت 13 هم هست رو، ثبات حد اقلی رو در فضای عمومی کشور فراهم بکنه که طبیعتاً تا استقرار یک زمان لازم هست که پشت سر گذاشته بشه. نکته بعدی نوساناتی که در حوزه ارز کشور اتفاق میفته و الان تأثیر داره به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر حوزه کالاها در کشور، چون چه کالاهایی که وارداتی هستند که به صورت مستقیم اثر گذاره، چه بخشی از کالاهایی که تولید داخل هستند. این عوامل و اخیراً هم که متاسفانه بی تدبیری و بی سیاستی که ما در وزارت نیرو شاهد بودیم در تامین برق کشور که مستظر است در طول 5 سال گذشته علی‌رغم همه به عبارتی احکام قانونی که ما داشتیم در برنامه ششون در سایر احکام قانونی تکالیف دولت بود، ما با یک وضعیت نابسامانی در عدم سرمایه گذاری در صنعت برق روبرو شدیم و این سال 1400 تابستان خودشون نشون داد و شما با کسری برق شدید که الان به خاطر اینکه موضوع بحث مردم حل بشه این وارد شده تو بخش تولید کشور و صدمات زیادی زده، افزایش قیمتی که در فولاد، در سیمان، در خودرو، خود خودرو هم الان بخشی از قطع سازانی که ما گزارش داریم به عبارتی گزارش دادن و توضیحات ارائه کردن، بخشش ناشی از صدماتی است در بایتمام شده اینا از وارد تولید دچار مشکل شده و اینها به نظر میشه دست به دست هم داده و این شرایط ایجاد کرد که البته فرمایش شما فرمایش درستی است، ما یک عامل خاص و مهم رو نمیبینیم، بیشتر یه فضای روانی در جامعه داره ایجاد میشه. البته بایتمام شده تأثیر میگذاره، هزینه های این موضوعاتی که بهش اشاره کردیم اثر گذاره، ولی همه اینها واسه اینه که با یک نگاه جدید ان شاءالله در ظرف چند هفته آینده ما شاید یک وضعیت به سامانی رو یا یک بهبود حداقلی رو در شرایط مدیریت بازار باشه.
آقای دکتر خود شما این رو، چون ما میدونید تو بازار ما کمبود نداریم.
بله،
یعنی من یادم با یکی از آقایان وزرا صحبت میکردم هفته دولت، میگفت که ببین ما قحطی نداریم، گران هست اما قحطی نداریم. گفتم خب وقتی من نتونم یه چیزی رو بخرم، خب این فرقی نمیکنه با قحطی که انگار قحطی دیگه من نمیتونم بخرم. میدونید که وقتی جنسی افزایش قیمت پیدا میکنه بازگشتش خیلی دشوار هست، یعنی اینکه ما واقعا نمیتونیم، اگه دلار هم میتونیم پایین بیاریم نمیتونیم قیمت یه کالایی رو پایین بیاریم. تجربه هم نشون داده که تأثیری نذاشته حتی اگر این اتفاق بیفته. به نظر من بازار این قیمت رو پذیرفته توی همچین شرایطی، نمیدونم کوتاه مدت که میفهمی، یعنی مثلا تو 6 ماه تغییر نخواهد کرد، چون آخه به خاطر کسری بودجه که الان ما داریم پیش بینی افزایش قیمت و تورم بالای 50%، یعنی الان 44%، یه 50% دیگه افزایش پیدا میکنه. حالا من اینو من میگم، ممکنه کسی رو حرف من حساب نکنه، بگن آقا یه کامی مجری حرفی زد، اما این عدد کسری بودجه اثر خودش رو بر این وضعیتی که شما الان گفتید انتظار تورمی خواهد گذاشت و وضعیت بدتر خواهد شد. من نمیدونم میفرمایید بعد ظرف 2-3 هفته بفهمید آقای دکتر.
بله، ببینید نکته که شما اشاره فرمودین در ارتباط با موضوع بحث کسری بودجه و آثار اون بر وضعیت حجم نقدینگی و بهتر اون آثار تورمی در حوزه اجرای کشور نکته بسیار درستی.
خب
در طی سالهای اخیر خب مصدر هستید الان رقم تحکیداتی که مجلس داشت و برنامه‌ریزی‌هایی که مجلس انجام داده بود در ارتباط با این موضوع که بتواند کسری بودجه رو با روش منطقی مدیریت بکنه و ما شاهد شرایط موجود نباشیم در اقتصاد کشور، دولت عمل نکرد. الان برآورد ما این هست که در سال 1400 حدود شاید نزدیک 1000 و حدود نزدیک مثلا 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه باشه که ما در سال 1400 برآورد می‌کنیم.
درسته.
البته راه‌ها و روش‌های مربوط به تأمین منابع اون در همین بازه زمانی کوتاه مدت هم در قالب توافقی که با دولت 13 شده امکان داره و وجود داره. به نظر من این امکان پذیر هست که ما بتوانیم روش‌های خارج از افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی که آثار پیامدهای اون در طی سال اخیر هم کاملا به وضوح مشخص بوده به روشی تامین مالی بکنیم و به شکلی بتونیم کار رو عملیاتی بکنیم. از این جهت امکان وجود داره. البته طبیعتا فشار خاصی هم توسط دولت باید به شکلی تحمل بشه به جهتی که بتواند زیرساخت‌های لازم رو فراهم بکنه، به جهتی که بتواند بسترهاش رو فراهم بکنه. ما اعتقادمون بر اینه که امکان کسری بودجه تا بخش زیادیش در سال جاری از روش‌هایی که به صورت متعارف دولت 11 و 12 استفاده می‌کرده وجود داره. البته شرطش اینه که دولت هزینه این کار رو به خودش تقبل بکنه، یعنی سختی کار رو بپذیره، با روش‌های کاملا مشخص علمی و تخصصی کار انجام بده.
مثل انتشار اوراق آقای دکتر؟
بله.
مثل انتشار اوراق؟
نه، حالا انتشار اوراق میتونه یه بخشی از اون باشه که هم حجم نقدینگی رو مدیریت بکنه، همین که اون شتابی که در جامعه بابت افزایش اون به دلیل آسیبی که بس به عبارتی اون بازارهای موازی ایجاد میکنه رو مدیریت کنه. از اون یه بخشی از کاره. البته ما بحثمون فراتر از اینه. قربان مثال عرض میکنم الان وصول مطالبات دولت از محل مالیات هایی که حکم قطعی داره دولت و تا امروز وصول نشده 270 هزار میلیارد تومان برآورد ماست. برآورد ما اینه که در حدی که 270 هزار میلیارد تومان مطالبات قطعی دولت از کسانی است که معوقه مالیاتی دارن در کشور.
یعنی الان این دولت 13 هم میتونه این عدد رو با وضعیت فعلی وصول کنه که مثلا حالا احتمالاً دولت 12 هم با به دلایل سیاسی مثلا نکرده.
بله به دلایل نکرده. حالا میخوام بگم که اینا آیتم هایی که ما دارم روش بحث میکنم.
بله درسته.
میخوام پذیره.
بله.
حدش کاملا هست. 50%، 100%. این آیتم ها به نظرم قابل. یا مثلا فرض تو هم بحث فرار مالیاتی در کشور خود شما میدونه. الان دولت اعلام میکنن که ما 108% تحقق مالیات داشتیم در سال.
بله. آقای پارسا 10 روز پیش اعلام کرد. بله.
بله. مثلا میگن 108% ما 108% چی؟ یعنی ما 8% بیشتر از بودجه بودیم. آقای دکتر شما خودتون مستنظرید متخصص این امر هستین، کاملا مشرفین. وقتی در کشور یه تورم 50% اتفاق میفته مسلمه که مالیات از چفسودی که واحد میداده با این عددها افزایش پیدا میکنه. لازم نیست که
مالیات، یعنی در واقع ما کم هم گرفتیم اگه بخوایم تورم
بله دقیقا همینه. من میخوام بگم موضوع بحث اخذ مالیات در شرایط تورمی با شرایط غیر تورمی کاملا متفاوته. 108% یعنی عددی که شما وصول نکردید، نگه وصول کردید. من میخوام بگم الان در همین شرایط ما طبق قانون سامانه فروشگاهی سامانه مهدیان پایانه فروشگاهی کشور که تقریبا 2 سال و نیم قبل نهایی شد و تصویب شد ابلاغ شد، دولت مکلف بود از سال گذشته اجرا بکنه. خب شما تراکنش بانکی فقط پوزه ها رو در نظر بگیرید. 10 میلیون پوز ما در کشور داریم که حدود 40% از اینا هیچ گونه اطلاعاتی در حوزه سازمان مالیاتی برای اونها شما متصرف نیست،
در واقع سر و صاحب نداره انگار.
اگر دولت 13 همین اقداماتی که به نظر میسه اقدامات خیلی بزرگ و مهم و اونجوری هم نیستن، اقدامات جزئی هن، اما لینک شدن این اقدامات به هم فراهم بکنه، من تصورم اینه اون چی که اتفاق خواهد افتاد اینه که ما میتوانیم کشور رو با همین منابع داخلی مدیریت بکنیم، با همین منابع کشور، با همین شرایط موجود مدیریت بکنیم و اون چیزی که صدماتی که به ما زده در طول سالهای اخیر عدم اصلاح ساختار بودجه که الان چالش شده 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال 400، اینو بتونیم انجام بدیم. مثلا من میخوام بگم ما امیدوارانه به نیمه دوم سال با استقرار دولت 13 هم نگاه میکنیم. برنامه اصلاح ساختار رو در قالب چارچوب علمی و تخصصی، نه نگاه سیاسی و گروهی و جریانی در کشور، با رویکردی که همه متخصصین انتقاد داشته باشن این 5 اقدام میتوانند اقدام مهم باشه و اساسی باشه دنبال میکنیم. لذا شرایط التهابی که الان در جامعه هست به نظر من قابل مدیریت شدنه. یه مقدار از اطلاع رسانی، رسانه ملی و مجموعه دیگه بسیار موثرن در این حوزه. امیدواریم با برنامه تحلیفی که پنجشنبه در مجلس قرار است رئیس جمهور انشاءالله کار خودشون رو شروع کنند در 13 هم به عبارتی در این مراسم رسما تو برنامه‌شون اعلام میکنن، وزرا تعیین بشن هر چه زودتر، کار شروع بشه و کابینه دولت 13 هم بسته بشه. من امیدوارم این رو با صراحت عرض می‌کنم، نه به عنوان کسی که سالا در مجلس هم مسئولیت دارم، به عنوان یک کارشناس اقتصادی عرض می‌کنم، ما نیمه دوم سال رو ان شاء الله به فضل الهی آغاز بهبود شرایط اقتصادی به تدریج، البته انتظارات مردم نباید بالا بود.
بله.
مردم فکر کنن با دولت 13 هم اتفاقات مثلا خیلی خاصی اتفاق نخیر، نه این شرایط سختی در اقتصاد ایجاد شده باید به تدریج برطرف بشه، ولی شروع حرکت اون و بهبود نسبی اوضاع رو من پیش بینی میکنم از نیمه دوم سال ان شاء الله با تفضل الهی و کمک همکاری بین مجلس و دولت که تقریبا همراساز نگاه سیاسی هم هستن.
بله.
انشاءالله شاهد باشید.
بیاری پروردگار. بحث آقای دکتر پربرمی از خودرو شروع شد، به جای خوبی رسید.
بله.
فقط به عنوان آخرین سال وقت شریف شما هم زیاد نمیگیریم، موضوع بهینه کردن تمام این اتفاقاتی که گفتید مانه اینه که ما الان یه آبی تو دستمونی یه کار کنیم از زیر دست نچیکه.
بله.
اما فقط این نیست، من این آب علاوه بر اینکه از دست من نمیشه که بریزه، باید بتونم از این مسافت از اینجا تا جلوی استودیو ببرمش، یعنی مثلا
بله.
کمک کنم به سرمایه گذاری، یعنی یه فضای ایجاد کنم که سرمایه گذاری تو کشور صورت بگیره، چون سرمایه گذاری نباشه تورم حتما دوباره اتفاق خواهد افتاد. یعنی هم فضا، چون اشاره کردید برقو که اشاره کردید گفتید سرمایه گذاری نکرده و خیلی چیزای دیگه، حالا ما اینا رو به تحریم رفت میدادن دولت، اینکه چقدر ارتباط داشته باشه بحث دیگه‌ست. نه من نمیخوام ارتباط بدم، میخوام بگم بحث دیگه‌ست.
آره.
موضوع این که یه فضایی باید باشه که سرمایه گذاری اتفاق بیفته و متاسفانه این فضا وجود نداره. آی دکتر، من هر چقدرم تلاش کنم زندگیم رو فعلا اینجوری نگه دارم، برای بهینه کردنش باید برنامه بریزم که اون فضای جامعه الان مناسب نیست برای اون سرمایه گذاری، دستی کم فضای اقتصادی مناسب نیست. قبول دارید آقای دکتر؟
100%. ببینید آقای دکتر، ما اون چیزی که در جامعه داریم الان، یکی از بحث‌های ما حجم نقدینگی که صد در صد همه از اون به عنوان یک هیولا نام میبرن که مثلا اقتصاد کشور داره دچار چالش میکنه، انتظار تورمی داره رقم میزنه. ولی من فکر میکنم این حجم نقدینگی در صورت داشتن برنامه جامعه برای سرمایه‌گذاری میتواند بزرگترین فرصت برای کشور باشه، یعنی ما بتوانیم این حجم نقدینگی رو هدایت بکنیم. خب شما الان نگاه کنید، ما حجم عظیم ظرفیت معدنی در کشور ما غیر فعاله.
بله.
حجم عظیمی از فعالیت‌های دست صنعت نفت و گاز کشور ما غیر فعاله.
بله.
از اون ور فایننس خارجی هم انجام نمیشه. حجم نقدی هم داخل کشور هست.
دوست.
کی باید اینو به هم متصل کنه؟
بله.
کی باید بیاد رابطه بین اینها در قالب شرکت پروژه، اون زمانی که شاخص بورس هر روز 5% افزایش پیدا می‌کرد، ما 10 بار بین آقایون و همین آقای وزیر اقتصاد و همین آقای رئیس کل بانک مرکزی و همین آقایون گفتیم بهترین فرصت، طلایی‌ترین فرصت برای اقتصاد ایران پیش اومده. مردم مراجعه کردن به جایی به نام بازار سرمایه. شما بیاین از شرکت پروژه ها به جای اینکه شرکت ها رو ثابت نگه دارید، قیمت اینا تورمی افزایش پیدا بکنه، شما از طریق ایجاد شرکت پروژه جدید این حجم نقدینگی گسترده، این پول تازه رو در پروژه جدید اقتصادی که سرمایه گذاری است که واجه شماست استفاده کنید. خب اگه این کار انجام میشد، امروز شما شاهد اجرای پروژه بودید. اقتصاد واقعی زمانی است که ما بتوانیم پروژه و سرمایه‌گذاری جدید اجرا بکنیم. خب این کار انجام ندادن.
بس.
یعنی تورم در قیمت‌های شرکت‌های موجود در بازار سرمایه ایجاد کردن به جای توسعه. خب اگه دولت 13 هم بیاد این صحبت علمی و کارشناسی و دلسوزانه رو در عمل عملیاتی بکنه، خب ما مطمئن هستیم حتما میتونه نیمه دوم سال حجم نقدینگی در کشور رو به سمت سرمایه‌گذاری سوق بده.
انشالله.
شما اثر کوتاه‌مدتش هم در بهبود زندگی مردم خواهید.
ان شاء الله آقای دکتر، از اینکه امیدوار هستید من خیلی خوشحالم، چون بالاخره جناب عالی هم نماینده ادوار مجلس هستید، هم قبل از مجلس هم تو حوزه بحث‌های مالی و بازار سرمایه فعال بودید. امیدوارم پیش‌بینی‌هایی که کردید اتفاق بیفته، گرچه من نگاهم خیلی مثل شما نیست، اما هم امیدواری شما رو هم دارم. البته امیدوارم که مجلس و دولت در مسیر رشد و توسعه کشور موفق باشند و از این هم‌افزایی حد اکثر بهره رو ببرید.
امیدواریم. ما هم دعا میکنیم. البته ظرفیت ما گفتیم در مجلس در کنار دولت هست، در خدمت ارکان نظام هست. انشالله خروجی این اقدامات بتونه اتفاقات مثبتی رو در نیمه دوم سال در بحث معیشت مردم، در بحث اقتصاد و بحث اشتغال جوانها که مطالبه مقام معظم رهبری است، مطالبه مردم هست، انشالله اجرایی بشه.
ممنونم آقای دکتر پربرمی عزیز برای توضیح
موفق. خداحافظ.
قربون شما، یاری بدهد. خداحافظ.
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.